سوینا سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
زرباهنگ
سلام به دوستداران هنر موسیقی. من ماهگل مقتدرم و خیلی خوشحالم که در سلسله برنامه‌های زرباهنگ رادیو سوینا به عنوان مجری و کارشناس حضور دارم. قسمت هم با بررسی یه موسیقی فیلم دیگه اومدیم. تا آخر این برنامه همراهمون بمونید و گفتگوی من با مهمان این هفته رو بشنوید. کلی حرف و نکته جدید داریم براتون. جایی نرید. امروز نگاهی میندازیم به موسیقی فیلم جنایت بی‌دقت ساخته احسان صدیق.
چه فیلمی میخوای نشون بده اینجا؟
گوزنا.
چه فیلمی؟
منم گوزنا رو دیدم ولی رزومه توی رو بیشتر دوست دارم.
انگار 40 سال بعد خود منه.
این پیغام بذاریم تو جیب یه نفر.
یه بهروز؟
نه یه نفر دیگه.
شاخ هرچی بزرگتر شد نمیشه غایبش کرد. گوزنا بزرگ نمیشه غایب.
مریضی چیه؟
آتیش سوزی.
چای رو آتیش زدی؟
خیلی دلرمی. اصلا این کارو نیست.
من امشب اینجا نشه. اون تیمسار رزمی رو آتیش میزنم.
چهار نفر رفتن سینما رو آتیش زد. یکیشون قرار بود بره تو داد بزنی آتیش آتیش که مردم فرار کنن.
دنیای داخل سالن بی آتیش آتیش.
کارگردان جنایت بی‌دقت شهرام مکری و نویسنده فیلمنامه این فیلم شهرام مکری و نسیم احمدپور هستند. این فیلم در 77مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم ونیز موفق به دریافت جایزه بهترین فیلمنامه از منتقدان سینمایی شد. همچنین این فیلم در 14مین مراسم آسیا پاسیفیک نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم نامه برای شهرام مکری و نسیم احمدپور بود. بازیگرانی مثل بابک کریمی، محمد ساربان، عادل یراقی، فریبا کامران، بهزاد دورانی، سیاوش چراغی پور، ابوالفضل کاهانی، راضی منصوری، معصوم بیگی، گلنوش قهرمانی، الهه بخشی و محمود بهرازنیا در این فیلم ایفای نقش کردند. این فیلم مضمونی مرتبط با سینما داره و درباره تماشاگرانیه که قبل از شروع اکران فیلمی در سینما درباره اون حرف میزنن و با شروع ماجرا بر پرده سینما داستان اونها و قصه فیلم با هم یکی میشه. داستان فیلم اشاره هایی به فاجعه آتش سوزی سینما رکس آبادان و قربانیان اون داره. علاوه بر این جنایت بی‌دقت فیلمیه درباره سینما و به ویژه ادای دینی به سینمای ایران. از همین رو میتونیم در فیلم شاهد ادای احترام به فیلم گوزنها و سینمای مسعود کیمیایی، پژوهش‌های سینمایی زاون قوکاسیان و فیلم‌هایی مانند شبح کجدم از کیانوش عیاری و ای ایران از ناصر تقوایی باشیم. همچنین در جنایت بی‌دقت از فیلم‌هایی مانند زهر عسل و مهدی مشکی به عنوان نمایندگانی از سینمای بدنه یاد شده. از نظر برخی منتقدها فیلم در فیلم شهرام مکری هم زیبایی شناسی سینمایی داره هم تاریخی و به یه فیلم در فیلم ساده محدود نمیشه. برای گرفتن تمام نکته‌های جنایت بی‌دقت چند بار دیدن فیلم لازمه. اون هم برای ذهنی که نه فقط با فرم فیلم‌های مکری آشنا باشه، بلکه درباره سینما، آتش سوزی رکس و گوزها هم بدونه. همونجا همونجور که بهتون گفتم این فیلم بسیار جدیده و الان در حال اکرانه در سینماهای ایران و من نمیخوام با اطلاعاتی که میدم چیزی رو لو بدم و میخوام ازتون دعوت کنم که حتما اگر تا الان این فیلم رو ندیدید به سینما برید و از دیدنش لذت ببرید. با من باشید در ادامه برنامه و گفتگوی من با آقای احسان صدیق، آهنگساز موسیقی این فیلم رو بشنوید. سلام میکنم بهتون آقای صدیق عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و در سلامتی کامل باشید. بسیار بسیار خوشحالم که امروز یک بار دیگه شما رو در کنار خودمون در این برنامه داریم و میتونیم از وجودتون، اطلاعاتتون و انرژی خیلی خیلی خوبتون استفاده کنیم. مطمئنم که یک گپ و گفت جذاب و خوبی رو با هم خواهیم داشت. اگر سلام و احوال پرسی هست با شنونده هامون بفرمایید.
منم سلام میکنم ماهگل جان، به خودت، به همکاران محترمت و شنوندگان عزیز این برنامه. خوشبختم و خوشحالم از اینکه مجدداً به این برنامه دعوت شدم. فرصت خوبیه برای گپ و گفت زدن در مورد موزیک، فیلم در این روزهای به شدت تاریک و سخت برای هممون به هر حال غنیمتی است. دمت گرم، دم شنوندگان این برنامه گرم و همه کسایی که به هر حال در این روزا تلاش میکنن به یه نوعی رنگ و لعاب روز رو، روزگار رو به شکل دیگه‌ای بکنن. بریم ببینیم چه میکنیم امروز.
خیلی ممنونم ازتون. واقعا وجود شما و همراهی شماست که به ما انرژی میده که با تمام سختی‌هایی که این راه داره، با تمام پیچ و خم‌هایی که داره، ادامه بدیم، انگیزه داشته باشیم. به خاطر اینکه حتی شده از راه دور تو این شرایط سختی که هممون داریم سپری میکنیم در کنار هم باشیم، بتونیم اطلاعاتی رو در اختیار علاقمندان این حوزه بذاریم، خودمون یاد بگیریم. واقعا تمام هدف ما برای این برنامه همینه. امیدوارم تونسته باشیم به اهدافمون نزدیک بشیم و وجود تمام مهمانهای عزیزمونه که این دلگرمی رو به ما میده که این راه رو ادامه بدیم. ممنونم ازتون و ممنونم از تمام شنونده هایی که ما رو همراهی میکنن. بریم جلو ببینیم که چی میشه. صدیق، شما حدود 10 سال پیش اولین آلبومی که منتشر کردید موسیقی فیلم‌های کوتاهتون بود، ولی در این 10 سال بیشتر با کوارتت کاسته کار کردید که خیلی‌ها معتقدن موسیقی کاسته کاملا دراماتیک و تصویریه. در این سالها موسیقی فیلم کوتاه و 4 فیلم بلندم کار کردید، از جمله فیلم جنایت بی‌دقت که موضوع بحث امروزمونه. با توجه به اینکه اولین اثری که از شما منتشر شده موسیقی فیلم هست، این تلقی به وجود میاد که دغدغه اصلی شما موسیقی فیلم هست و به دلیل درگیریتون با کوارتت کاسته ازش دور شدید. کدوم پروژه ها برای شما اولویت بیشتری داره؟ پروژه هایی مثل کوارتت کاسته که این سالها متمرکز بودید روش، یا مثلا موسیقی فیلم هایی که کار کردید؟
نه، دغدغه اصلی من موسیقی فیلم نیست. اون موقع من یک توضیحی دادم در مورد اون آلبوم. اصولا به نظر من موسیقی فیلم یک شرایطی بعد از انقلاب به وجود آورده که بعضی موسیقی ها میتونه در ایران در واقع شکل بگیره که در حالت عادی نمیتونه، یعنی به شکل یک موسیقی سولو یا بازاری نداره یا اینکه حمایت دولتی و غیر دولتی نداره. چون شما در خارج از ایران میتونین هر سبکی که دلتون میخواد کار بکنین و بالاخره بازارش هم هست. حالا ممکنه بازار خیلی شلوغی نباشه، ولی شما بالاخره بازار خودتون رو دارین، شما بالاخره فضای خودتون رو دارین. موسیقی در ایران به نظر من همیشه این شکلی بوده که شاخه های بسیار کمی داشته. یعنی مثلا شما میتونین یا موسیقی سنتی کار کنین یا در موسیقی کلاسیک فعال باشین یا پاپ. البته این چیزی که دارم میگم در سالهای اخیر بهتر شده، ولی خب قبلا اینجوری نبود. موسیقی فیلم، خصوصا فیلم کوتاه، در اون موقع به نظر من یک کاراکتری داشت، به خاطر اینکه خب فیلم های کوتاه فیلم های لو باجتی بودن و اینکه در واقع کارگردان اونقدر قدرتی روی موزیسین نداشت که اعمال بکنه برای اینکه من دقیقاً چی میخوام و کلاً یک کار رفاقتی بود. یعنی من آهنگسازی برای فیلم کوتاه رو اتفاقاً شبیه کار گروهی موسیقی میدونم و این شرایط باعث میشد که آهنگساز با جرأت و جسارت بیشتری کار خودشو بکنه. در واقع شبیه یک دوئت بود بین کارگردان و آهنگساز و بقیه عوامل اون در واقع فیلم. به نظر من سینما و سینمای کوتاه، فیلم کوتاه، درش موسیقی هایی به وجود می اومد که این موسیقی ها در مارکت اصلی وجود نداشتن. میتونست جاز باشه، میتونست خیلی چیزای دیگه باشه و خب ما امروز خیلی هاشو به شکل الکترونیک میشناسیم یا جاز میشناسیم یا هر چی که خب خیلیشون هم به صورت آلبوم منتشر میشن. راهی که اون موقع در واقع من داشتم برای اینکه بتونم اون ایده های خودم رو به موسیقی تبدیل بکنم روی فیلم های کوتاه، اون به من این امکان رو میداد که بخوام توی مارکت اصلی بازار نباشم و بتونم کاری رو که میخوام انجام بدم. و خب حالا اون کارگردان هر کسی هم که بود قرار نبود نه پول آنچنانی به من بده نه کارگردانی بود که احساس کنم اگر باش کار نکنم یک موقعیت خیلی خوب دست دادم. دوستم بود، منم مثل اون بودم، اونم مثل من بود، در نتیجه با هم کار میکردیم و اکسی در میومد. ولی هرچی که در میومد کمک میکرد به ایدئال موسیقیایی من. ولی چیزی که برای من همیشه اولویت داشته کار موسیقی گروهی بوده، کاری که خب خیلی سخته و من درش خب خیلی خوششانس بودم و خب اون هم انجام شده. من دور نشدم از فضای موسیقی فیلم، منتها من در واقع آنچه دوست دارم در موسیقی فیلم رو کماکان همون رو پیگیری میکنم و خارج نمیشم از اون. یعنی با کارگردانهایی کار میکنم که به نوعی هم من کارشون رو قبول دارم هم اونا کار من رو قبول دارن. همین که یک دوئت موسیقایی بینمون شکل میگیره یا آرتیستی بگیم هرچی که بگیم، نه قراره به خاطر اینکه فیلماشون در گیشه موفقیت خیلی بزرگی داشته باشه در واقع موسیقی بخوان که اون موسیقی بخواد در واقع داستانشون رو بیشتر و بیشتر دراماتیک بکنه، نه، همشون کسایی هستن که و بودن که تعداد زیادی هم نیستن که دغدغه آرتیستی داشتن، حداقل در اون کاری که کردن که ما با هم انجام دادیم. و برای همین من این دوتا رو، یعنی کار کوارتتو و اون موسیقی های فیلم رو، خیلی از هم دور نمیبینم. حالا اینکه کار کوارتت کاستر رو در واقع به قول شما دوستان دراماتیک و تصویری میبینند، این نگاه اون دوستان هست، من نمیتونم زیاد نظری بدم و خب این نگاه خیلی جذابیه که اونها دارن، شاید خیلی ها هم این نگاه رو نداشته باشن.
خیلی ممنونم از توضیحاتتون. پس اینطور که متوجه شدم شما اصلا این پروژه ها رو جدا از هم نمیدونید و همون سلیقه‌ای که در مثلا کارهای جمعیتون و در کوارتت کاسته دارید با همون نگاه، با همون دید و با همون سلیقه موسیقایی سعی می‌کنید که موسیقی فیلم هم بسازید و با کارگردان‌های کار کنید که این نگاه شما رو قبول داشته باشن و دوست داشته باشن که موسیقی فیلمشون با این نگاه ساخته بشه. آشناییتون با آقای شهرام مکری بهمون بگید، چگونه باهاشون آشنا شدید و تا قبل از این پروژه چقدر ایشون رو میشناختید؟
شهرام رو من از سالهای خیلی قبل میشناختمش، از سالهایی که فیلمای کوتاهش خیلی سر صدا کرده بود و از طرفی جزو اکیپی از دوستان بود که به من هم ارتباط پیدا میکرد، به خاطر اینکه پسر دایی من که اون موقع تهران فلسفه میخوند تو اون اکیپ بود و یه سری بر بچی بودن که با هم خیلی میشستن و بحث میکردن و کتاب میخوندن و یک فضای این شکلی داشتن. خلاصه من اسم شهرام رو زیاد میشنیدم، احتمالاً شهرام موقع اسم من خیلی نمیشنید. اتفاقا فیلم اول شهرام هم فیلم کوتاهش رو ندیدم مثلا، ولی خب خیلی خیلی تعریف شنیدم و هیچ وقت فرصت نشد که پیدا کنم اون فیلمو از خودش بگیرم. سالها بعد من و شهرام توی یک جلساتی همدیگر رو دیدیم که این جلسات فیلم بینی بود که دو سالی هم ادامه داشت و اتفاقا در مورد فیلم های مربوط به موسیقی بود این جلسات، و رامین صدیقی این جلسات رو راه انداخته بود و خیلی هم میچسبید و خیلی ما با هم گپ و گفت کردیم و خیلی اون آشناییت های قدیمی هم به کمک این رفاقت اومد و بعد دیگه معاشرت های موسیقیایی و فیلمی و غیره آغاز شد با شهرام و همسر نازنینش نسیم.
بسیار عالی. پس تا قبل از اینکه با هم همکاری هم داشته باشید، نشست و برخاست و گفتگوهایی با هم داشتید که به نظر من بسیار میتونه مؤثر باشه در ادامه همکاری و استارت زدن یه همکاری موفق. برای این پروژه چگونه دعوت به همکاری شدید؟ از چه مرحله‌ای به این گروه پیوستید؟ آیا رافگات‌هایی از فیلم رو دیدید و بعد قدم‌های اول آهنگسازی رو برداشتید؟
من در اوایل این پروژه اصلا حضور نداشتم، ولی می‌دونستم به خاطر معاشرتی که به هر حال داشتیم، می‌دونستم که بچه‌ها مشغول کارن. یک بار هم نسیم رو دیدم که به کنسرت ما اومده بود و یا اینکه فرداش باش معاشرت کردم، درست یادم نیست، که فهمیدم که این کار در جریانه. و خب خوشحال بودم از اینکه شهرام داره فیلم بعدیشو میسازه و مطمئن بودم که اتفاق خوبی در پیش خواهد بود. ولی خب فیلم تقریبا تموم شده بود، یعنی از رافگات در واقع عبور کرده بود، فیلم تقریبا فاینال کات بود، اگر اصطلاح درستی رو دارم الان به کار میبرم، که در واقع شهرام به من زنگ زد و گفتش که بشیم صحبت کنیم برای این فیلمو، و خب من هم با کمال میل پذیرفتم و تقریبا فیلم کامل شده رو، البته یه سری پلاناش هنوز درست در نیامده بود ولی از نظر زمانی مشکلی نداشت، برام آورد و با هم دیدیم. و بله در اون تایم من به فیلم پیوستم، یعنی تقریبا بعد از اینکه کار فیلم برداری و پست پروداکشن تقریبا تمام شده بود.
در این پروژه شما با آقای مکری تعامل داشتید؟ یعنی در روند ساخت موسیقی و انتخاب هاتون تا چه اندازه همسو و هم فکر بودید و تا چه اندازه دستتون باز بود؟
تعامل واژه جالبیه. اولا از آخر سوالتون بگم، اینکه چقدر دستم باز بود، تقریبا دستم باز بود، یعنی 100%. اصلا شهرام به نظر من انقدر به این قضیه دوئت بودن ماجرا اعتقاد داره که تقریبا نه هیچ فشاری رو من بود نه هیچی، فقط من پیشنهاد میدادم. البته شهرام یه چیزایی اول اومد برای من گفت، یک کمی راجع به فضا صحبت کردیم، بعد من فیلمو دو سه بار دیدم و یه روز بهش زنگ زدم گفتم که شهرام من یکی دوتا اتود دارم، یکی دوتا اتود نوشتم و بعد اجراش کردم خیلی ساده که فقط شهرام بشنوه، و بعد اومد و نشستیم و جفتشو دوست داشت، یه دونش رو قبول کرد و در اون مسیر من رفتم جلو. انقدر راحت بود که من فکر میکنم که شهرام به راحتی میتونست یکی از اعضای بند موزیک ما هم باشه. انگار که فرض کنید با یک موزیسین نشستین و یه دوئتی دارین مینویسین و اون لاین خودش رو نوشته و شما لاین خودتون رو دارین مینویسین. به نظر من موفقیت شهرام در کارهای اینجوری اینه که احتیاج نیستش که خیلی راجع به چیزی که میخواد حرف بزنه، یعنی مثل عکاسی میمونه که یه عکس نمیگیره که زیرش مثلا یه کپشن 15 صفحه‌ای بذاره، در واقع یک عکس رو میگیره که اون عکس خود عکس همه چی رو داره میگه، احتیاج نیستش که شما توضیحی بدین راجبش و حتی تحلیلش بکنین، خیلی واضحه. فیلم شهرام درسته که فیلم پیچیده‌ایه ولی به همون اندازه از نظر هنری خودش میگفتش که چی میخواد و خود داستان، خود فیلمنامه به من میگفت و من دو حالت داشتم، یا اینکه کاملا در تضاد می بودم با اون، یا اینکه کاملا همسو، که خب همسو بودم، خیلی شاید اتفاقی، شاید هم خیلی مشخص. به هر حال شهرام کاملا دست منو باز گذاشت و فقط یه جاهایی پیشنهاد میداد که مثلا این چطوره، مثلا کمتر باشه بیشتر باشه، و میگفت نظر خودت چیه و من نظر خودم گفتم، در یک کاملا دیالوگ دو نفره‌ای کارو پیش بردیم.
میدونید این اعتماد و تعامل دوستانه‌ای که شما دارید ازش حرف میزنید باعث میشه که انگار آهنگساز و کارگردان همسو بشن، هم فکر بشن و هر کدوم کار خودشون رو به درست‌ترین نحو انجام بدن. یعنی کارگردان خب کار خودش رو که اونجور که میخواسته به سرانجام رسونده، حالا اجازه بده که آهنگساز هم همین کار رو انجام بده. درسته که خب مطمئنن باید یه گفتگویی وجود داشته باشه بین این دو طرف، ولی مهم اینه که این گفتگو تا چه اندازه نتیجه بده و باعث بشه که کار به سمت بهتر شدن بره. و خب اینجور که شما میگین 100% گفتگوهاتون همین جوری بوده، به خاطر همین هم باعث شده که نتیجه‌ای که در نهایت شما گرفتین هم باب میل خودتون باشه هم باب میل کارگردان. در این فیلم ما جاهای زیادی موسیقی رو همراه داستان نداریم، ولی در جاهای کلیدی و تاثیرگذاری موسیقی شما همراه داستان حرکت میکنه. از این انتخاب ها و نقطه گذاری ها و دلیل انتخاب این نقاط برای همراهی موسیقی بهمون بگید.
ببینید دلیل خاصی نداره، یعنی بیشتر اون زمان ها با انتخاب شهرام و خب مشورتی که با هم داشتیم در اومد. البته خب روی جاهای خیلی مشخصی شهرام به شکل دقیقی تایمینگ به من داده بود که من این جاها رو موزیک میخوام، ولی دلیل خاصی نداره این اتفاق. بیشتر در واقع خود فیلمه که میگه که کجا موسیقی میخواد. اصولا یکی از شرایطی که برای من مهمه که یک فیلم رو دوست داشته باشم از اینکه موسیقی روش بذارم اینه که اون فیلم بدون موسیقی هم بتونه حرف خودش رو بزنه، یعنی نخواد که حتما یک صحنه هایی موسیقی بیاد و کمک بکنه بر اینکه ضعف دراماتیک اون صحنه رو بخواد بپوشونه. یک فیلمی که این خصوصیت و خصلت رو داره اون وقت اتفاقا میتونه موسیقی هم کاراکتر خودش رو داشته باشه و میتونه کریتیو باشه. به نظر من یعنی دلیل خیلی خاصی نداره که چرا یک جاهایی نیست و یک جاهایی هست. به نظرم خود فیلم این رو خواسته و چیزیه که شهرام هم احتمالاً اونجا اون موسیقی رو شنیده.
پس شما موسیقی رو به عنوان یک کاراکتر جدا میبینید که وقتی در کنار فیلم هستش شخصیت خودش رو داره، کاراکتر خودش رو داره و اگه نباشه باعث ضعف فیلم نشه، ولی خب وجودش تأثیرات بسیار مثبت خودش رو بذاره. و من موسیقی شما رو در این فیلم دقیقا همین جوری دیدم. نظر میاد که اون فضاها و امضای شخصی و سلیقه شما که در آلبوم شخصیتون و آلبوم‌های کاسته میشنویم رو تا حدودی در این موسیقی هم میبینیم و به لحاظ صدادهی به پروژه‌های شما شبیه. دلیل انتخاب‌ها در موسیقی این فیلم چه چیزایی میتونه باشه؟
خب بله درسته، این فضای شخصی من و خب سلیقه و ایده‌ای که دارم در موسیقی رو شما اینجا میشنوید. خب به هر حال هر جای دیگه‌ای هم خواهید شنید، چون این به هر حال من هستم که دارم اون کار رو انجام میدم و من هم در کل یک نگرش دارم به ایده، به ایده‌ای که در موسیقی داشتم و دارم و خواهم داشت. خیلی شاید با واژه امضا موافق نباشم، اینکه امضای شخصی، چون که من شخصا دنبال این نبودم که امضای شخصی داشته باشم. ولی اون چیزی که شاید منظور شماست به هر حال اون صداییه که شما میشنوین و شما رو یاد در واقع یک آدمی، یک موزیسیانی، یک آلبوم، یک چیزی میندازه که این خب طبیعی هست برای هر موزیسیانی، هر آرتیستی همین هست و خواهد بود، چه آهنگسازان خیلی بزرگ، چه فیلمسازان خیلی بزرگ، چه آهنگسازان و فیلمسازان خیلی معمولی تر حتی. به هر حال همشون یک چیزی دارن که شما اون رو همیشه میشنوید ازشون و بر اساس اون بیس حرکت میکنن. ولی خب در موسیقی فیلم یک تفاوتی هست، اینه که به هر حال این موسیقی هست در نهایت که باید در خدمت فیلم باشه و اگر شما در اون فیلم بتونین کماکان اون آهنگساز رو تشخیص بدین، این در واقع به نظر من موفقیت اون فیلم هست. مثلا فیلم The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover که ساخته آقای پیتر گرینوی هست و آهنگسازش آقای نایمن، شما به راحتی تشخیص میدین که نایمن داره آهنگسازی میکنه و هر جای دیگه هم نایمن بشنوین حتی ممکنه یاد اون فیلم بیفتین و یا بالعکس. همطور که اول گفتم به هر حال یک جسارتی در ساخت کارهای کوچیکتر هست که شاید در کارهای بزرگتر و پرهزینه‌تر نباشه و خب یک تفاوتی که در فیلم کوتاه و فیلم بلند میبینیم در همه جای دنیا همینه که چون تبعات کمتری داره فیلم کوتاه برای فیلمساز، میتونه خیلی جسورتر باشه. شهرام موفق شده که اون جسارتش رو در فیلم‌های بلندش بیاره و برای همین منی هم که با فیلم کوتاه شروع کردم و خب انقدر اون فضای موزیکایی که برای فیلم کوتاه می‌ساختم رو دوست داشتم که تبدیل شدن به یک آلبوم، در نتیجه اینجا هم به همون راحتی من وارد فضای خودم شدم و خب البته نگاه اصلی من به فیلم بوده بعد به موسیقی، ولی به راحتی تونستم که این دوتا رو به هم نزدیک کنم چون فیلم به من این اجازه رو میداده و خب کار کردن با شهرام شبیه یک دوئت. در نتیجه خب خیلی چیز عجیبی نیست اینکه شما من رو به شکل خودم، به شکل بخشی از کوارتت کاسته یا به شکل تریو احسان صدیق یا حالا دیگر کارهایی که دارم بشنوید.
ساز گیتار الکتریک در این موسیقی نقش پررنگی داره و در بسیاری از جاها با تک نوت هایی که اجرا میکنه فضای فیلم و روند داستان رو منتقل میکنه. از این انتخاب بهمون بگید، آیا برای شخصیت خاص یا برای انتقال حس خاصی این ساز و این نوع موسیقی رو انتخاب کردید؟
من فیلمو که دیدم چیزی که بتونه اون روند داستانی رو در فیلم برای من جلو ببره، یعنی در واقع در مورد موسیقی دارم صحبت میکنم، لزوماً گیتار نبوده، میتونست ساز دیگه ای هم باشه، ولی خب گیتار الکتریک چون ساز خودم هست انتخاب کردم که با گیتار بزنمش. از اونجایی که صدایی هم که ازش گرفتم و اتودی هم که زدم از نظر من جالب اومد. ولی شیوه آهنگسازی که من انتخابش کردم، البته نمیتونیم بگیم من اون شیوه رو انتخاب کردم، در واقع الهام گرفتم از اون شیوه آهنگسازی، شیوه فیز میوزیک هست که یک شیوه نسبتاً قدیمی، البته قدیمی که مدرن هست، ولی مثلا شما در موزیکای استیو رایش زیاد میشنوین این شیوه رو. البته این دقیقاً اون شیوه نیست، بلکه همونطور که گفتم الهام گرفتم ازش، به خاطر اینکه به نظر من خب اولا مدتی بود که من روی این شیوه و این تکنیک کار میکردم، برام جذاب بود و یکی از اون چیزهایی بود که به نظر من خیلی شبیه بود به شیوه داستانی که شهرام در این فیلم داره نشون میده و خب فیلم نامه‌ای که نوشته شده توسط نسیم. احتمالا از شیوه فیز میوزیک اطلاع دارین، ولی این فیزینگ در واقع یک مدلی از آهنگسازی مدرن هست که حالا اگر یک تعریف خیلی کوتاه و ساده بخوام بدم، انگار که دو تا ساز در واقع دارن یک جمله تکرار شونده میزنن که در واقع در شروع با هم یونیسون هستند، یعنی هم صدا هستند، ولی کم کم در تغییرات ریتمیکی که یکی از اونها به وجود میاره اینها از هم دور میشن و در یک جاهایی به هم دوباره نزدیک میشن. مثلا فرض کنید که مثال سادهش دو تا چراغهای چشمک زن راهنمای رانندگی که سر چهارراه هست، اینها فرض کنید چراغ در واقع زرد داره فقط چشمک میزنه، یعنی در واقع با احتیاط حرکت بکنید، و اون بره چهارراه هم یه چراغ زرد چشمک زن دیگه ای داره همین کارو میکنه، و شما وقتی که این دوتا رو با هم نگاه میکنین اینها در یک جاهایی تمپوشون با هم تقریبا برابره و رو هم میخورن و در یک جایی از هم فاصله میگیرن، یعنی انگار که ضد ضرب میشن با هم و در یک جاهایی سر ضرب میشن. من الهام گرفتم از این سیستم، ولی خب در موزیکی که میشنوید در این کار این دوتا که در یک پنینگی هم قرار دارن، یعنی اگر سینما درست باشه شما یکیشو باید سمت چپ یکیشو یکم راست بشنوین، یک حرکت هارمونیکی هم با هم دارن انجام میدن، یعنی یکیشون ثابته و دیگری بر اساس یک هارمونی نسبت به اولیه یک حرکت بالا رونده یا پایین رونده داره که در آخر فیلم به کمک استرینگز که ویولونسل هست تازه این معنی این حرکت هارمونیه مشخص میشه، یعنی انگار که از اول فیلم ما داریم یک دیولوپمانی رو تا آخر فیلم انجام میدیم که در آخر فیلم به نتیجه برسیم که این صداها قرار بوده چی باشه، و اون بسترش وقتی که فراهم میشه توسط سازهای ذهی اون وقت این حرکت هارمونی منطق پیدا میکنه، ولی قبل از اون در روند دیولوپمان این حرکت هارمونیک نیست که مهمه، بیشتر حرکت ریتمیک هست که مهم هست. و خب من دیدم که گیتار قابلیت انجام دادن این کار رو داره، البته خب در فیز میوزیک در این موسیقی شما خیلی از این تکنیکا رو میتونید استودیویی در بیارید، شاید بخشش رو بتونین اجرای زنده بکنید، ولی بخشش یعنی یک مدلیش غیر ممکنه که بشه در واقع بین دو تا یا سه تا ساز به شکل زنده اجرا بشه. در نتیجه خب از اونجایی که روند آهنگسازی فیلم هم بوده و قرار بوده که استودیویی ضبط بشه، الهام گرفتن از این تکنیک رو انتخاب کردم.
در این فیلم چند داستان تو در تو روایت میشه که در زمانهای مختلف هستن و اشاره هایی به آتش سوزی سینما رکس آبادان هم دارن. تا چه اندازه این موضوع در آهنگسازی این فیلم مد نظر شما بوده که این رفت و برگشت ها در موسیقی نمود داشته باشه؟ به نظر میاد شما ورای این تکنیکی که در فیلم استفاده شده آهنگسازی کردید و بیشتر با حال و هوا و فضای کلی سکانس ها موسیقی رو جلو برد. آیا این نگاه به نگاه شما نزدیکه؟
واقعه دردناک سینما رکس آبادان در واقع درست همونطور که میگین کانسپت اصلی این فیلم هست. منتها از نظر من، نظر شخصی من، ما نمیتونیم کل این فیلم رو فقط در مورد اون واقعه بدونیم. در واقع ماجرا کمی پیچیده تر هست و این پیچیدگی از حرکت های این سکانس ها در زمان های مختلف ناشی میشه. بیش از این نمیگم چون دیگه بقیش میشه در واقع خیلی نظر شخصی من، اینکه مهمه که مخاطب چی فکر میکنه و چجوری فیلم رو میبینه. قطعا آهنگسازی من در این فیلم تحت تاثیر اون کانسپت هست. تک تک نوتا و هارمونی هایی که استفاده کردم خارج از این موضوع نیست، ولی هیچ وقت ما نمیتونیم بگیم یک موسیقی در مورد یک چیزی میتونه حرف بزنه مگر اینکه شعر داشته باشه، که اون اصلا کلن یک ماجرای دیگه است. موسیقی کمی انتزاییه. در نتیجه ما نمیتونیم بگیم که من الان میام یک موضوعی رو بهش فکر میکنم و در مورد اون موسیقی میسازم. همونطور که قبلا گفتم این فیلم به خوبی خودش از پس گفتن داستانش در مورد اون چیزی که میخواد بگه هر چی که هست برمیاد. در نتیجه ما نیازی نمیبینیم که موسیقی بخواد در واقع یک حرکت خیلی دراماتیکی هم باز در کنار اون فیلم بهش اضافه بکنه. چیزی که در اینجا موسیقی نیاز داره که باشه در واقع یک راویه به نظر من و خودش به تنهایی میتونه در واقع روایت انتزاعی خودش رو داشته باشه. من معمولا این کار رو خیلی دوست دارم و میپسندم. در بقیه کارهایی هم که کردم تقریبا اینجوری، جز یه چند تایش که میطلبیده که موسیقی خیلی پروپاگاندا باشه به نوعی برای فیلم، در اینجا نیست. موسیقی خودشه و راویه که در خدمت فیلمه. تصور کنید که کسی یک فیلمی رو روایت بکنه، یعنی نریشن داشته باشه مثل یک فیلم مستند، ولی خب تصور کنین به جای یک گویش ادبی، به جای استفاده کردن از واژگان، ما بیایم از موسیقی استفاده بکنیم. این چیزیه که هدف من بوده. حالا من نمیدونم چقدر بهش رسیدم یا نه، ولی در این فیلم به این شکل دیدم فضای موسیقی رو.
ممنونم از توضیحاتتون آقای صدیق. منم احساس میکنم که این شخصیت راوی رو در موسیقی این فیلم شنیدم و وقتی که این فیلم رو در سینما میدیدم احساس کردم که انگار همینجور که شما میگین، یعنی الان که حرفاتون رو شنیدم و به اون موسیقی و به فیلم فکر میکنم، احساس میکنم که این شخصیت راوی رو میتونم برای موسیقی متصور بشم و همینجور که گفتم انگار که موسیقی شما ورای اتفاقات فیلمه، ولی با این حال داره به روند فیلم و جلو رفتن فیلم کمک میکنه. پس مطمئنا شما در این هدفی که داشتین موفق شدین. بسیار خوب آقای صدیق، اگه نکته یا حرفی نمونده که اشاره نشده باشه بهش، ما دیگه بیشتر از این وقتتون رو نگیریم. مرسی که در کنارمون بودین.
ماهگل جان من خیلی خیلی خوشحال شدم. مرسی که دعوتم کردین و دم خودت گرم، همه بچه های دستن در کار این برنامه گرم، بسیار درجه یکید. حرفی نمونده، حرف که همیشه هست، زیادم هست، ولی خب میتونیم جای دیگه این حرف رو بزنیم و اینکه من هم دیگه بیشتر از این وقت برنامه شما رو نگیرم، وقت دوستانی که دارن میشنون رو نگیرم و اینکه باز دوباره ممنونم و خداحافظی میکنم از تو و همه کسایی که صدای من رو میشنون. دمتون گرم.
قربان شما، شما واقعا لطف دارید به ما. دم شما گرم. شما خسته نباشید و ممنون که در کنارمون بودید. خیلی خوشحالم که تونستم این فیلم رو بعد از اکران زود بیایم سراغتون باهاتون صحبت کنیم، یعنی هنوز در حال اکرانه و من خوشحالم که تونستیم زود بیایم سراغتون و باهاتون صحبت کنیم، گپ بزنیم راجبش. امیدوارم دوستانی که این برنامه رو میشنون برن فیلمو ببینن و بیشتر اینطوری لذت ببرن از دیدن فیلم. براتون آرزوی موفقیت میکنم آقای صدیق، امیدوارم همیشه همینطور درجه یک درخشان و پرتوان باشین و پرکار، ما هم بتونیم از وجودتون و اطلاعاتتون استفاده کنیم. خیلی ممنونم ازتون، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. براتون آرزوی سلامتی میکنم، خدا نگهدارتون تا دیدار دوباره. هم همراهای خوب برنامه ضرباهنگ، مرسی که امروز ما رو شنیدید. ممنون که کنارمون بودید. امیدوارم که این برنامه رو هم دوست داشته باشید. خیلی خوشحالم که امروزم کنارتون بودم. یادتون نره که نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما کلی به ما کمک میکنه تا بتونیم برنامه بهتر و جذابتری تولید کنیم. آرزوی سلامتی براتون دارم. خیلی مواظب خودتون باشین. آخر هفته بهتون خوش بگذره. تا یه ضرباهنگ دیگه، خدا حافظ.